بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت کلیه عزیزان خیرین محترم. برای بنده باعث افتخار هست که در جمع شما عزیزان باشم. آشنا شدن با محافل خیرین اصلا یک روحیه خاصی برای بنده که معمولا در سیستم‌های اجرایی مشغول دوندگی هستیم ایجاد کرده. این خیریه عزیز، خیریه امام هادی علیه السلام و خیریه امام موسی کاظم علیه السلام در زندان که هر جا رفتم بعضن هم اعضای مشترک دارن، خودتون مستحضرید، دیدم که واقعا چقدر خداوند متعال به بعضی از بندگانش توفیق داده که به هم نوعان خودشون خدمت کنن، در حالی که یه عده دیگه هستن که با همون مکنت مالی اصلا تو خط این حرفا نیستن و تو وادی خودشونن. این خودش توفیقی است که برای بعضی از بندگان خدا میسر شده. از شما التماس دعا دارم در هر محفلی تشریف میبرید برای گذشتگان خیرین عزیز که بعضا مطلع میشیم از درگذشتشون، آرزوی مغفرت دارم. بنده در فرصت کوتاهی هر مقدار برسم، فرمودن 20 دقیقه وقتت هست، یکی دو موضوع رو خدمتتون مرور میکنم. یکیش گفتم راجع به موضوع عفونت‌های تنفسی از قبیل آنفولانزا و کرونا خدمتتون صحبت کنم و یه گزارش خیلی کوتاهی عرض بکنم. ببینید، در طول سال حتی فصل گرما مخلوطی، یعنی میتونیم به یه سوپ تشبیهش کنیم، از عوامل بیماریزای تنفسی در جامعه در حال گردش است. یعنی وسط تابستونش هم داریم، تو پاییز و زمستون البته یه مقدار بیشتر، همه اینا با هم هستن. انواع عوامل بیماریزا، عوامل بیماریزای عفونی هم من به شما عرض کنم و مستحضر یاد دارید، اینا هم مثل ما مخلوقات خدان، ویروس، میکروب، هرچی، همونجور که خداوند متعال ما رو خلق کرده اونا رو هم خلق کرده و اینا در عالم هستی با ما در رقابتن. بعضی اوقات بدن ما رو برای زندگی انتخاب میکنن، میان میشینن، اصلا هم کاری ندارن که ما مریض میشیم و خدای نکرده وقت ممکنه منجر به عوارض شدید بشه، اونا واسه خودشون میخوان زندگیشون. و این حتی در صنعتی ترین کشورهای دنیا و پردرآمدترین کشورهای دنیا یه موضوع جدیه. کرونا که دو سه سالی اومد و رفت، برای من دولتی نه تنها درس عبرت نشد بلکه به انحراف رفتم. فکر کردیم این یه استثنایی است که حالا بعد عمری یه همچین موضوعی پیش اومد، دو سه سال دست جامعه بشری رو بند کرد و بریم بپردازیم به مسائلی که از قبل بود، دیابت، فشار خون، که البته اونا بسیار مهمن، اما این استثنا نبود. این جور بیماری ها همیشه با ما هستن، ممکنه ما حواسمون نباشه. یکیشون از این عوامل ممکنه یه وقتی غلبه کنه بر دیگران و پادشاه دنیای میکروب ها و ویروس ها بشه، اون وقت اپیدمی میاد. برای بعضی هاشون واکسن داریم، برای خیلی هاشون هم واکسن نداریم، همین بهداشت فردیه. ملاحظه بفرمایید، اینا مثلا فهرست عوامل بیماریزای ویروسیه که تو شهریور تو جامعه ایرانی در گردش بودن. حالا اسمشون رو کار نداره، حالا به انگلیسی هم نوشتن. انواع ویروس، یکیشون کووید 19 ردیف دوم، ملاحظه می‌فرمایید زیر کووید 19 نوشته فلو آ، اونم آنفولانزا است، ولی کنارش کلی چیز دیگه هم هست. اینا عوامل بیماریزا دائم دارن آدما رو مبتلا می‌کنن، میچرخن، یکیشون درصدش میره بالا، اون یکی درصدش میاد پایین. این از بین اینا یکی از مهمترین آنفولانزا است که الان شایعه، واسه همین روی این بیشتر عرض میکنم. یه ویروسی است که رو سطحش یه سری شاخکایی داره که باعث نامگذاریش میشن. تو مرکزش هم ژنتیکشه که این ژنتیک هم با ویروسای دیگه مبادله میکنه و منجر به ایجاد ویروسای جدید میشه. آنفولانزای آ داریم، بی داریم، سی داریم. اونی که بیشتر تو جامعه دیده میشه آ و بیه، به ویژه آ. غیر از انسان، اینجا کلمه پرندگان رو ببخشید بنده غلط املایی پیدا کردم، غیر از انسان پرندگان هم آنفولانزا میتونن بگیرن و اگر آنفولانزا از پرنده به آدم بیاد از قضا خیلی هم خطرناک تره. اینم عکس خود ویروس هست با میکروسکوپ الکترونی. ما آنفولانزای تکگیر داریم که همیشه تو مرداد هم ممکنه پیش بیاد. آنفولانزای فصلی داریم، مثل همین حالا که در فصل سرما اومده اپیدمیک نوشتم، و آنفولانزای عالمگیر که سال 1388 مصادف با 2009 میلادی اومده بود، احتمالا دفعه بعد یه 20 سال 30 سال دیگه بیاد، که اینا به شکل دوره‌ای بالا و پایین میرن و تغییرات هم دارن، تغییرات جزئی دارن. ویروس آنفولانزا رو عرض میکنم، تغییرات عمده دارن و در طول دوران عوض میشن. معمولاً وقتی موج آنفولانزا شروع میشه یه 2 الی 3 هفته طول میکشه به اوج برسه، و بعد کلن حدود 2 ماه و نیم 3 ماه هم طول میکشه که تموم شه. الان ما در یکی از موجای آنفولانزا هستیم، الان هم که خدمت شما نشستیم، 6 آذر باشه. آیا الان همچنان رو به افزایش خواهد رفت؟ شاید، شاید هم به اوج رسیده، ولی همچون که ملاحظه کردید در اطرافیان خیلی ها گرفتن، همین گلو درد، تب بدن درد، معمولاً 10% جامعه میگیرن، یعنی تو جماعت 5.5 میلیونی استان در این موج 500,000 نفر لاغر خواهند گرفت. این اقتضای قضیه است، اینجوری خواهد شد. خب ترشحات بینی، اینا ببخشید فونتای مادر به هم ریخته، ترشحات حلق و بینی از مخزن این ویروسه، یعنی من وقتی مبتلا باشم عطسه کنم، سرفه کنم، بلند صحبت کنم، ویروس رو پخش میکنم تو دیگران و دیگرانم میگیرن. لذا برای آدم مبتلا استراحت در منزل به میزانی که پزشک تجویز کرده و زدن ماسک اگر مجبور بشه بیاد تو جمع بسیار لازم هست که دیگران رو مبتلا نکنه. آنفولانزا ممکنه ساده باشه، یعنی فقط یه تب و بدن درد، سردرد، سرفه، گلو درد، این میشه آنفولانزای ساده که اذیتش هم زیاده، 5-6 روز هم جو ملاحظه کردید طول میکشه، تب، بیحالی، بدن درد و اینا علائمش هست. البته بچه‌ها ممکنه، کودکان یه ذره گرفتاریشون بیشتر شه، گوششون عفونت کنه، اسهال بگیرن در اثر آنفولانزا، اینا هم هست. ازم به خدمت شما، خیلی اوقات میپرسن پس سرماخوردگی چیه، آنفولانزا چیه، اینا عاملاش با هم فرق میکنه. آنفولانزا عاملش ویروس آنفولانزاست، سرماخوردگی عاملش تعدادی از ویروس های سرماخوردگی هستن، یعنی یه عامل نیست. آنفولانزا معمولا یه شروع ناگهانی داره، یعنی مثلا شما سر، یا خودم بگم، من سر یه جلسه نشستم داریم صحبت میکنیم، یه دفعه احساس میکنم داغم و بدنم کوفته است، لحظه شروع بیماری رو آدم میفهمه چه ساعتی شروع شد، داغ میشه، بدن درد، سردرد، سرفه و تا 5-6 روز گرفتن. سرماخوردگی معمولا با عطسه، آبریزش از بینی، از چشم و سرفه و احساس گلو درد، تب هم بکنن خفیف تب میکنن. این از نظر ظاهری تا حدودی میشه بین آنفولانزا و سرماخوردگی فرق قائل شد. اما در بعضی مردم آنفولانزا ممکنه شدید بشه و همینجوری نشه که یه تب و بدن دردی ایجاد شه که اون علائمش رو همه بدونن لازمه. کسی که آنفولانزا گرفته یه تبی داشته، خدای نکرده، ممکنه متوجه بشه که سخت نفس میکشه، نفسش سخت بالا میاد و تون تون نفس میکشه، ممکنه کاهش سطح هوشیاری پیدا کنه، یه مقداری دیگه هوش و حواسش جمع نباشه و اطراف انگار داره میره تو کما، تقریبا اینجوری میشه تصدیق کرد، نتونه بخوره یا بیاشامه، فشار خونش افت کنه و تبش هم بیشتر از 3 روز طول بکشه. اینا نشون میده که آنفولانزا داره شدید میشه و اون آنفولانزای ساده مردمی نیست. یه عده در معرض آنفولانزای شدیدن، خانمای باردار، آدمای کمتر از 5 سال و آدمای بالای 65 سال، مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، کلیوی که اتفاقا از بیماران تحت پوشش این خیریه محترم هم میخواد من یه یادآوری بکنم، اونایی که نقص ایمنی دارن، پیوند عضو شدن، کلیهشون رو پیوند زدن، آسپیرین طولانی مدت میخورن، آدمای خیلی چاق، اینا اگه آنفولانزا بگیرن ممکنه آنفولانزاشون شدید شه. بنابراین باید اطلاع داشته باشن از اینکه چنین علائمی که عرض کردم خدمتون، تنفس سریع و افت هوشیاری پیش اومد، سریع برن بیمارستان، نمونن تو خونه. اینو به همکارای پزشکم ما یادآوری کردیم. ضمناً خود آنفولانزا ممکنه بره تو ریه، میکروبای دیگر هم ببره تو ریه و ریه رو گرفتار کنه. این عکس رادیولوژی ریه یه آدم آنفولانزاییه که آنفولانزا شدید شده. اون وسطی که قلبه ملاحظه می‌فرمایید، اما اون سفیدیای دو طرف دنده ها، اینا عفونت ریه است، نباید سفید باشه، باید سیاه باشه. و بنابراین یه همچین مریضی نشون میده که ریهش رو گرفته یه عامل عفونی. حالا میتونه هم ویروس آنفولانزا باشه، هم میکروبای دیگه که پشت سر آنفولانزا میان تو ریه. خب من سریع‌تر بگذرم از اینا. ما اگه بخوایم آنفولانزا رو درست تشخیص بدیم، بعد از گلو نمونه بگیریم. این کار در مرکز بهداشت به رایگان انجام میشه. مثلا ما یه مرکز داریم خیابون طالقانی از چارسوخ که بپیچید تو طالقانی دست راست یه مرکز معتمد اسمش صبح کار میکنه تا ظهر. اینجا اگه هر پزشکی دستور بنویسه برای مریضش، هم برای کرونا نمونه میگیره هم برای آنفولانزا، رایگان هم هست، در صورت که بیرون باید 2,000,000 تومان بدن و خیلی هم دقیق هست. البته ما برای همه احتیاج به انجام آزمایش نداریم، همه گروه های پرخطر اگر علامت داشتن برای اونا آزمایش بدیم خیلی بهتر. از چیز انجام میدن و آزمایش PCR انجام میدیم، به این مسائل کار نداریم. حالا میخواستم عرض کنم که دارو داره آنفولانزا، که حالا باز جزئیاتش نمیشیم، نداشتیم سالها پیش. دارویی هست که بهش میگن تامیفلو، بکنم عکسش، بله، این باعث میشه ویتک ویروس تو بدن کمتر تکثیر بشه، به خصوص دو روز اول اگه دارو رو بدیم خیلی بهتر هست. اینه یه کپسولای 75 میلی گرمیه، ما تو بهداشت رایگان توضیح میکنیم برای بیماران آنفولانزای، بیرون هم تو داروخونه ها هست که بخورن یه مقداری زودتر خوب میشن. معجزه نمیکنه، اما یه مقدار دوره آنفولانزا رو کوتاه میکنه. ولی عرض آخر راجع به واکسنش میخواستم عرض کنم خدمتتون، که اصلا منظور من رسیدن به این صحبت بود. واکسن آنفولانزا مستحضری داریم، سال به سالم فرمولش عوض میشه، هر سال میاد داروخونه ها با پارسالش فرق کرده. واکسن زنده ضعیف شده وجود داره؟ ما نداریم، ما واکسن تزریقی داریم. واکسن های زنده رو تو دماغ میزنن طبق این عکس، اما واکسن هایی که ما داریم تزریقی تو بازو هن، که اتفاقا بهتر هم هستن. سه ظرفیتی دارن تو داروخونه ها میفروشن، چهار ظرفیتی هم دارن، هر دو خوبه. چهار مدل نمونه ویروس تو واکسن میذارن که وقتی به کسی تزریق میکنی اون نمونه ویروس ها بره تو بدن، که بدن آماده بشه که اگه واقعا ویروس به سمت بدن اومد، بدن آماده باشه، ایمن شده باشه. چهار نمونه، سه نمونه ایش هم خوبه، اینجور نیست که حالا حتما ویروس چهار ظرفیتی استلام ده، بهتر از سه ظرفیتی باشه. تو بازار، بازار منظورم داروخونه هاست دیگه، آورده بودن از شهریور، آورده بودن. اگر فرصت زودتر از این بود که خدمت برسیم، حالا موقعیت بهتری بود تا اینکه الان داره، ممکنه الان خیلی ها تموم کرده باشن. ولی واکسن های به اصطلاح خارجی معروف، یکی واکسی گریپه، یکی اینفلو واکه، اینا رو میگن فرانسوی، هلندی، ولی اینا شرکت های چند ملیتی هن، بهتره به این صورت اسم نبریم. این واکسی گریپه، اینفلو واکه، که بهترین وقت تزریق شهریور و مهره، ولی تا فصل سرما هست زدنش مفیده و باعث تا حدود زیادی جلوی ابتلا به آنفولانزا رو میگیره. یه مدل ایرانی هم از پارسال اومد، اسمش فلوگارده، واکسن آنفولانزا نوک ترکیب چهار ظرفیتی. مثل خیلی چیزای ایرانی دیگه، این مردم و همچنین جامعه پزشکی مشکوک بودن، میگفتن این به درد نمیخوره، همون فرانسویش خوبه. ولی من به سهم خودم بی‌طرفانه، حالا غیر از مسئولیت دولتی که دارم، مطالعه کردم، دیدم نه، همه چیزش کامله. اتفاقا نه در محیط تخم مرغ پرورش پیدا کرده، چون میگن اونا که حساسیت به تخم مرغ دارن یه وقت ممکن است، نه چیز دیگه. چهار ظرفیتی هم هست، نو ترکیبه، با مهندسی ژنتیک ساخته شده، خودمونم زدیم. حالا البته بنده اینجا نباید چیزی رو تبلیغ کنم، ولی این چون منحصر واکسن ایرانی آنفولانزاست، فکر میکنم ایرانی نداره. خودم هم زدم برای اینکه وقتی راجبش حرف میزنم آدم با اطمینان حرف زنه، هیچ عارضه‌ای نداد و فکر میکنم تا حدود زیادی هم تا این مقطع از ابتلاع بنده پیشگیری کرده. یه شرکتی توی گرمدره کرج اینو داره میسازه ظاهرا با مجوز وزارت بهداشت. من میخواستم توصیه کنم مجمع محترم خیرین حضرت ابوالفضل علیه السلام که یک کدوم از این واکسن ها رو تو اینترنت سرچ کنید، شرکت پخش کنندش اینا مشخصه، تماس بگیرید. پیشنهاد میکنم از دفتر خیریه حضرت ابوالفضل علیه السلام اگر موجود بود برای مددجویان این خیریه، به خصوص دیالیزیا، اونایی که در نوبت پیوندن، اونایی که مشکلات مزمن قلبی دارن، سابق پیوند شدن، پیوند کلیه شدن، ظاهرا هیته کار این خیریه محترم این بیماران هست، برای اعضای خود مجمع که اینجا تشریف دارید، در هر حدی که مقدور بود، چنانچه موجود بود، بخرید و تزریق کنید. این یکی از اقدامات بسیار خیره که باعث پیشگیری از بسیاری مشکلاتی میشه که بعدا میلیاردی برایش باید خرج کرد. اینجا ببینید، من چون میخواستم این بریده مطلب باشه، ببینید ببخشید ریز افتاده اینجوری، نوشته واکسن آنفولانزا در افراد بالغ خطر مرگ ناشی از این بیماری را 31% کاهش میدهد. یه واکسنی که حالا اون که من خریدم به دخترم زدم 296 تومن بود، من از که 300 تومن. واکسن آنفولانزا توانسته خطر بستری شدن در آی سی یو را تا 82.3% کاهش دهد. یه آی سی یو بستری شدن یا نشدن چقدر فرق داره از نظر هزینه، از نظر خطرات بیمار. و خلاصه خیلی واکسن مفیدی است، حرفای متفرقه. البته این فلوگاردی که نشون دادیم برای افراد زیر 18 سال نیست، برای افراد بالای 18 ساله، ولی اون خارجی ها دیگه محدودیتی ندارن. این یکی از کار اقدامات خیر پیشگیرانه است که اگرم از امسال گذشته بود، یه وقت تصمیم نداشتید یا تماس گرفتید دیگه دیدید پخش کننده هاش دیگه موجودی ندارن، انشالله بماند سال دیگه، شهریور سال دیگه، پیشنهاد میکنم در دستور کار خیریه محترم باشه تا مد نظر بگیرید. تا عرض میکنم زدن ساده این واکسن که چند ثانیه طول میکشه بسیاری از مشکلات پیچیده پزشکی رو که بعداً پیش میاد کم میکنه. خب این یه مبحث بود بنده خواستم عرض کنم. خیلی خیلی کوتاه ببخشید اگر این فایل رو ببندید، هپاتیت رو باز کنید. اینم خیلی عرض کنم خدمتتون. هیچ عارضه این نداره. ممکنه که یک کمی جای تزریق درد بگیره و آدم بعضی وقتا ما اون خارجی هاشو که سالهای قبل میزدیم یه روزی آدم احساس میکرد بدنش گرمه، تمومشه میره، هیچ مشکل دیگه نداره. این ایرانی هم که بنده زدم همین هم نبود، همین مشکل هم نبود، هیچ نگرانی از آرزه نشست. در آمریکا سالی 200 میلیون دوز از اینا مردم میزنن و اگر مسئله داشت خود اونا که خودتون میدونید چقدر دقیقا رو مسائل چیز میشد، ارزم به خدمت شما که اجتناب میکردم، ولی واقعا عالیه. یک عرض کوتاهی چند دقیقه راجع به هپاتیت بکنم، اونم فقط هپاتیت سی. عزیزان هپاتیت یعنی گرفتاری سلولای کبد یا همون جگر سیاه به انواع مشکلات. خیلی چیزا ممکنه هپاتیت بدن ولی ما با ویروسیش کار داریم. اونم از بین ویروسی ها خیلی کوتاه هپاتیت سی رو عرض میکنیم. در دنیا سالی 1 میلیون نفر به خاطر سرطان کبد ناشی از هپاتیت میمیرن. یعنی هپاتیت کبد و آسیب میزنه، سیروز میشه، حالا عکسشو ملازم میبینه، حتی ممکن منجر به سرطان کبد بشه و فرد به کلی از بین بره. ببینید این طرف سمت چپ یه کبد معمولیه، جسارتا تو جگر سیاه ملاحظه کرده دیگه، آدم میخره یه تیکه گوشت براق قهوه‌ای رنگ تقریبا، این کبد نرماله، جگر سیاه. اما وقتی دچار هپاتیت میشه کم کم چروک میشه. اون دومی هپاتیت مزمن، سومی سیروزه که دیگه حسابی کبد چروک شده و دیگه هم اصلا به کلی آخرین مرحله سرطان کبده. کسی که هپاتیت گرفت چون خیلی اوقات هیچ علامتی نداره، همون زردی هم که معروفه همون هم خیلی ها ندارن، بعد 20 سال میفهمه، زمانی میفهمه که کبد خراب شده و باید بره تو نوبت پیوند کبد بیمارستان نمازی شیراز. من نمیدونم خیلی حضرت اولوالعزم علیه السلام با اینا سر و کار داشتید یا نه، آیا تو این نوبت بهش برسه نرسه؟ بعضیا تو نوبت فوت میکنن، بعضیا نمیشه عملشون و بعد از تحمل کلی مشکلات. خب پس ما اگر هپاتیت رو اون اول پیدا کنیم، هپاتیت سی رو عرض میکنم، و نمیذاریم کار به اونجاها برسه و با یه درمان ساده که چند سالیست فراهم شده عرضم به خدمت شما کار حله. خیلی انواع هپاتیت داریم ولی هپاتیت سی رو فقط خواستم عرض کنم من، که این هپاتیت از راه تزریقات، از راه خالکوبی، از راه تماسای جنسی، عرضم به خدمت انواع خلاصه فرو رفتن یه چیزی تو پوست، خوراکی نیست. هپاتیت سی خوراکی نیست، تزریقی آمیزشیه. خیلی از مریضای هپاتیت سی هم هیچ وقت معلوم نمیشه چه جوری گرفتن. یه مشکلی که ما گاهی اوقات داریم مثلا هپاتیتی اچ آی وی پیدا میشه، ایدزیا، آدم یه جوری نگاه میکنه که یعنی این چیکار کردی، چه جوری گرفتی. در اکثر مواقع اصلا معلوم نمیشه فرد چه جوری مبتلا شده و ما نباید موضع گیری نسبت به مریض داشته باشیم که تو چه خلافی داشتی که هپاتیت گرفتی، مریض شده دیگه، حالا دیگه کبدشو گرفته. زمانی که دیالیزیام خدمتتون عرض می‌کنم که قربال نمی‌شدن، اون موقع هم خدمتون عرض کنم که تو دیالیزی هم شایع بود. اتفاقا شما با دیالیز سر و کار دارید، با وجود مراقبت هایی که در مراکز دیالیز میشه، هنوز هم یکی از خطراتی که دیالیزی ها رو تهدید میکنه هپاتیت سیه. دارن دیالیز میشن که جای کلیهشون کار کنه این دستگاه، یه وقت هپاتیت سی میگیرن، اونم میافتن توی بدبختی دیگه در مورد کبدشون که حالا اینو چی کار کنیم. حالا سابق یه مشکلاتی بود سر تشخیص و درمان هپاتیت سی. اگه می‌خواستیم برای کسی تست هپاتیت بدیم، باید می‌رفت آزمایشگاه، مثلا هر آزمایشگاه یه تست سنگینی می‌داد، یه 1-2 میلیون تومان می‌داد، آیا نتیجه منفی بیاد یا مثبت. اگه مثبت بیاد، بعد پول سنگینی برای آمپولای هپاتیت باید می‌داد، آمپول عارضه داشت، خیلی مکافات بود. الان مخلص کلام کار خیلی ساده شده، 4 مرحله شده. یکی غربالگری اولیه هپاتیت. من پیشنهاد دارم چنانچه حالا مد نظرتون باشه، بازم مراجعین محترم خیری حضرت ابوالفضل السلام که پرونده دارن، ما هم همکاری میکنیم در مرکز بهداشت، از نظر هپاتیت سی یه برنامه بریزید، غربال کنیم، یه غربال اولیه انجام میدیم. اگر مثبت شد یه تست اصلی باید انجام شد، 90 روز دارو بخورن. این دارو خوردن آمپول بود سابق، باید 1 سال آمپول میزدن، آمپول موها میریخت، افسرده میشدن، 1000 جور خود آمپول مسئله داشت و بعضی وقتا هم اثر نمیکرد، ولی الان شده خوردنی و 90 روزه. آخر کارم باید یه تست بدیم ببینیم ویروس از بدنش پاک شده باشه انشالله. ما این غربال رو توسط این انجام میدیم، یه خون نوک انگوش میگیریم که عرضم به خدمت شما روشم یه 2 قطره بافر میچکنن، اگه مثبت شد یعنی این آدم در مرحله اولیه تست هپاتیت سیش مثبته. ما یه سهمیه بهمون داده بود دولت، خب در مراکز متادون و اینا مصرف کردیم. من نگاه کردم دیدم بیرونم هست و شرکت‌های پخش لوازم پزشکی اینا رو به قیمتایی تا حداکثر 70,000 تومان یه کیت رو میدن که یه غربالگری اولیه است با نرخی پایین با نسبت به هزینه های این روزگار که ما میتونیم افراد رو تست کنیم. اگه منفی شد که منفیه، اگه مثبت شد باید با دستگاه PCR تایید کنیم که این آدم قطعا هپاتیت داره. این دستگاه و کیتش رو ما داریم، با وجود که دولت هم هیچ گونه کمکی نکرد، ولی مرکز بهداشت خودمون آقای دکتر گلهداری و همکاران تا حالا خودشون تقبل کردن خریدن. شما هم اگر احیانا یه وقت مساعدت بفرمایید به خرید کیتای این که خیلی ممنون خواهیم بود. این اون چیزیست که بیرون از مردم 1-2 میلیون تومان میگیرن برای تستش، ولی واقعا این قیمت نیست. اگه بخواید تمام شده برای مریضا حساب کنیم خیلی کمتر از این. اگه کسی تستش مثبت بود، این PCR هم مثبت بود، اون وقت داروهاش تو بهداشت رایگان هست، باید داروها رو بدیم. 2 جور دارو هم داریم، یا این وری یا اون وری، اسمشون حالا از نظر پزشکی هست، 90 روز بخورن. باید تاکید کنیم به مریض که 90 روز رو باید دقیق بخوری، مبادا یادت بره. ما یه کارت صادر کردیم که هر روز که میخوره یه علامت توش میزنیم، حالا مثلا تو زندان و اینا هم این کارا رو میکنیم، میگیم که مبادا ببری بفروشی و فکر کنیم به درد کارهای دیگه میخوره اینا. حالا برای مردم بیرون که این مسائل الحمدلله مطرح نیست، ولی اگر 90 روز بخورند در صورت مصرف منظم دارو میزان موفقیت درمان 95% 95% کسایی که اینو خوردن نامنظم، ویروس هپاتیت سی از خونشون پاک میشه، تموم شد رفت دیگه. اینکه کبدشون چروکیده بشه، سیروز بشه، برن تو نوبت پیوند کبد، تموم این قصه ها. اگر بتونیم یه برنامه وسیع روی هپاتیت سی پیاده کنیم با کمک شما عزیزان، ما که مشغول هستیم، یه هدف دراز مدت هم نیست، شاید 2-3 ساله بتونیم بساط هپاتیت سی رو در استان اصفهان جمع کنیم تموشه بره، مگر بعدم مریضا از جای دیگه کشور بیان که اتفاقا میانم. خودتون ملاحظه کردید دیگه در مراجعین مرکز بعضا از چهارمحال و خوزستان اینا میان، اونا رو نمیشه تضمین کرد، ولی در خود مردم استان میشه طی 2-3 سال کار فشرده دارو رو که ما داریم، اون کیتا اگر مساعدت بفرمایید به تعداد بیشتری تهیه کنیم، گروه هایی رو که دارن خون میگیرن، مثلا دیالیز میشن، میخوام برن پیوند، البته اگه اشتباه نکنم برای پیوند اصلا تست میکنن، تست هپاتیت میکنن، و بیماران مزمن رو خودشون و خانواده‌هاشون رو غربال کنیم، هپاتیت سی ها رو پیدا کنیم، 90 روز بذاریم رو درمان، اگه مثبت بودن و بعد دیگه از دست این موضوع خلاص شه، تموشه بره. و یکی از مشکلات مهم، اگر این وضعیت پیش بیه، اصلا اون لیست انتظار بیمارستان نمازی شیراز هم برای پیوند کبد خیلی کوتاه میشه، میمونن کسایی که به خاطر چیزای دیگه کبدشون مشکل پیدا کرده، اونا خب بله باید وایسن و بالاخره درمان بشن. این دو مبحثی بود که فکر کردم در حد فرصت، فکر کنم از حد فرصتم تجاوز شد، ولی ممنونم از توجه عزیزان، در خدمتون هستیم. به فرمایشی بود یا چیز بود؟